بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه، تا به حال دو بیان رو از طرف کسانی که قائلن به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه بیان کردیم و ملاحظه فرمودید که هر دو بیان محل مناقشه بود. یک مطلب سومی و بیان سومی در کلمات مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف هست و مرحوم عراقی این نظریه و این بیان رو به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده و در نتیجه در تمسک به عام در شبهه مصداقیه یک تفصیلی رو ذکر کردند. این مطلب در کتاب نهایت الافکار در جلد دوم صفحه 519 اونجا آمده. ایشون فرموده است که بین باب عام و خاص و باب مطلق و مقید یک فرق مهمی وجود داره و اون فرق این است که در باب عام و خاص تخصیص موجب تضییق موضوع نمیشه، در باب عام و خاص تخصیص فقط میاد دایره حکم را محدود میکند و مزیق میکنه، اما موضوع اون حکم عام درش تضییقی و محدودیتی ایجاد نمیشه. ما وقتی میگیم اکرم کل عالمین، بعد میاییم عالم فاسق رو تخصیص میزنیم و خارج میکنیم، این عالم فاسق تضییق در خود حکم به وجود میاره. یعنی تا به حال این حکم برای هم فاسق بود هم غیر فاسق، اما حالا این حکم محدود می شود به غیر فاسق، اما در ناحیه موضوع هیچ تضییقی رو به وجود نمیاره. اکرم کل عالمین که کل عالم موضوعه، اینجا از نظر موضوعی تضییقی به وجود نمیاد. نمیخوایم بگیم که فاسق اصلا عنوان عالم رو نداره، نمیاد این تخصیص دائره این موضوع را محدود کنه و مزیق بکنه. تشبیه کرده مرحوم عراقی باب تخصیص رو به موت یکی از افراد عام. اگر یکی از افراد عام فوت بکنه، مولا گفت اکرم کل عالمین، حالا یکی از افراد عام، یک زید عالم فوت شد، خب اینجا نمیان بگن این فوت در موضوع تضییق ایجاد کرد، بلکه در حکم تضییق ایجاد میکنه. حکم تا حالا مال مثلا 100 نفر بود، حالا که یک نفر از بین رفته دائره حکم محدود میشه. اما در باب مطلق و مقید میفرماین این چنین نیست، وقتی میگیم اعتق رقبتن و بعد میگوید لا تعتق رقبت الکافره، اینجا در دایره خود موضوع تضییق ایجاد میکنه و موجب محدودیت موضوع میشه. یعنی از اول این اعتق رقبتن یعنی رقبه مؤمنه مراد بوده، از اول موضوع عبارت از رقبه مؤمن است. اون وقت مرحوم عراقی می‌فرماید همین فرق سبب شده که اصولیین تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مطلق را تسالم دارن بر اینکه جایز نیست. الان اگر مولا گفت اعتق رقبتن، بعدم گفت لا تعتق رقبت الکافره، نتیجه این میشه که موضوع وجوب عتق رقبه مؤمن است. خب حالا اگر شما در عالم خارج شک بکنید این رقبه رقبه مؤمن است یا رقبه غیر مؤمنه، هیچ فقیهی و هیچ اصولی نمیاد بگه خب به اعتق رقبتن ما تمسک بکنیم. تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مطلق متسالمون علیه که جایز نیست، صحیح نیست، حتی احدی توهم او را هم نکرده و اصلا محل نزاع واقع نمیشه. اما میبینیم این نزاع در باب عام و خاص وجود داره. در عام و خاص یک عده‌ای مخصوصا اون روزهای اول عرض کردم به قدمای اصولی نسبت دادن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. خب سر این که در عام و خاص اختلاف وجود داره، عده‌ای میگن تمسک جایزه، عده‌ای میگن جایز نیست، اما در مطلق و مقید این اختلاف وجود نداره. سرش همین مطلبه. سرش رو اینطوری که مرحوم عراقی بیان میکنن این است که در باب مطلق و مقید تقیید موجب تضییق دائره موضوع میشه، اعتق رقبتن رو منقلب میکند و تغییر میدهد به اعتق رقبتن مؤمنه. یعنی گویا از اول مولا فرموده اعتق رقبتن مؤمنه، اما در باب عام و خاص تخصیص موجب تضییق موضوع نیست. بعد از این که ما لا تکرم الفساقم آوردیم، نمیگیم که حالا از اول مولا گفته اکرم کل عالم عادل، نه، این تضییق فقط سعه حکم و دائره حکم را محدود میکنه، اما تغییری و انقلابی در خود موضوع ایجاد نمیکنه. موضوع چیه؟ اکرم کل عالمه، کل عالمه موضوعشه، و چون این موضوع قابلیت انتباه در این شبهه مصداقیه مخصص رو داره، اون وقت نزاع میشه که آیا این تمسک جایزه یا اینکه این تمسک جایز نیست. حالا بیان ایشون رو داریم عرض میکنیم، اشکال هست، اشکالات رو ذکر میکنیم، فعلا بیان ایشون رو ذکر بکنیم. اون وقت در دنباله این کلام مرحوم عراقی کلام مفصلیه، در دنباله این مطلب میفرمان بالاخره ما دو نوع شبهه داریم و این دو نوع شبهه میشه با اصالت العموم برطرف بشه. الان یک شبهه داریم، شبهه حکمیه. مولا گفته اکرم کل عالمین، مثلا ما نمیدونیم که آیا عالم فاسق یا مثلا عالم نحوی این خارج شده یا خارج نشده، که ایشون تعبیر میکنن شک در ثبوت اصل منافات. آیا عالم فاسق منافات داره با مقصود مولا، با مرام مولا؟ آیا عالم نحوی منافات داره؟ منافات اگر داشته باشه معناش این است که از این عموم خارج شده، یا منافات نداره. در اینجا به خود اصالت العموم ما تمسک میکنیم. اما قسم دوم شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه این است که حالایی که میدونیم فاسق منافات داره با این مقصود مولا، اما نمیدونیم که آیا این فرد منافی درش تحقق دارد یا ندارد، اینجا به اصالت العموم تمسک میکنیم. این زیدی که عالمه، نمیدونیم که آیا منافی که فسقه در این فرد تحقق داره یا نداره، اینجا هم به اصالت العموم تمسک میکنیم. به عبارت اخرى ابتداعا میفرمایند تمسک به اصالت العموم هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه و مصداقیه مجالی برش هست و ما میتونیم تمسک بکنیم. بعد از این مطلب یک ادعایی و یک توهمی رو ذکر کردن و جواب دادن. توهم این است که در شبهه موضوعیه رفع جهل به ید مولا نیست. منشأ شبهه موضوعیه امور خارجیه. یه زیدیه، میدونیم عالمه، اما ما با این زید حشر و نشر نداشتیم، نمیدونیم آیا فاسقه یا عادل. منشأ شبهات موضوعیه امور خارجیه. رفع جهل در امور خارجیه اصلا شأن مولا نیست. مولا نمیاد بگه که این خون هست یا این خون نیست، این فاسق هست یا این فاسق نیست. رفع جهل به ید مولا نیست. و چه بسا در موالی عرفیه، حالا اگر یه مولایی به شما گفت یه این پول رو بره برو بده به یه عالم، مولای آمد به شما گفت این پول رو بدید به یک عالم، چه بسا جهل این مولا نسبت به این امور و افراد خارجیه از شما بیشتر باشه. یعنی اگر شما در یه مورد شک دارید که این عالمه یا عالم نیست، خود مولا در صد مورد شک داره که این عالمه یا عالم نیست. رفع جهل در امور خارجیه این ربطی به مولا اصلا نداره. اون وقت متوهم میگه که ما چرا اینجا اصالت العموم رو جاری بکنیم؟ در شبهات موضوعیه که رفع جهل به ید مولا نیست، ما چرا بیاییم با اصالت العموم بگیم مولا این فرد رو هم اراده کرده؟ اصالت العموم برای کشف از مراد مولاست. وقتی میگیم نمیدونیم این فرد مورد اراده مولا هست یا نه، با اصالت العموم میخوایم بگیم این رو مولا اراده کرده. خب این متوقفه بر این است که مولا در این امور خارجیه بتونه دخالت بکنه، بتونه رفع جهل بکنه، در حالی که این لیس من وظیفت المولا و من شؤون المولا. متوهمی این توهم رو میکنه. مرحوم عراقی در اینجا یک جوابی دادن که عبارت ایشون خیلی گویا هم نیست که این جواب روشن باشه. اجمالش این است که نه، بالاخره در این امور خارجی هم مولا میتونه یک امارات و طرقی رو نصب بکنه. بله، از نظر اصل علم و جهل بین این مولا و اون مأمور اشتراک وجود داره. یعنی چه بسا ممکنه هر دوشون جاهل باشن، هر دو ندونن این عالم هست یا عالم نیست، اما مولا میتونه بگه که حالا اگر یه موردی تو شک کردی که این عالمه یا عالم نیست تو چه کار بکن. مولا میتونه با امارات و طرق این عبد رو در مورد شبهه موضوعیه یاری بکنه، که حالا این رو من اضافه میکنم، کما این که در موارد دیگه‌ای در هر مورد شبهه موضوعیه مگر مولا نگفته اگر هر چیزی شک که درش پیدا کردی که طاهره یا نجس بنا رو بر طهارت بگذار. رفع جهل نمیتونه بکنه، اما میتونه یک امارات و طرقی رو نصب بکنه که وظیفه این مخاطب و وظیفه این مأمور را روشن بکنه. بعد از اینکه این توهم رو مرحوم عراقی جواب میدن، در آخر میفرمایند ما بالاخره در شبهات موضوعیه باید تفصیل بدیم، بگیم اگر یک شبهه موضوعی و مصداقی ناشی از اشتباه امور خارجی است، در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. اگر یک شبهه مصداقیه منشأ شبهه شما مشتبه بودن امور خارجیه، مثل اینکه گاهی اوقات مثلا میدونید این ظرف و این مایه‌ای که در این ظرف نجسه، اما ظرف‌ها رو جابجا میکنن، اون وقت شبهه پیدا میکنید. حالا یه آقایی هست، آقای عالمی هم هست، یه مدتی ندیدید این رو، حالت سابقش هم ندارید که استصحاب بکنید، الان نمیدید آیا عادل یا فاسد، یه مدتی بوده از شما دور بوده، رفته بوده مسافرت، مریض بوده، تو درس نمی آمده، این اشتباه امور خارجیه منشأ شبهه میشه. مرحوم عراقی فرموده در موردی که شبهه مصداقیه منشأش اشتباه امور خارجی باشه، تمسک به عام صحیح نیست. اما اگر یک شبهه موضوعیهی منشأش و عرض می شود که اونچه که سبب شده یک شبهه حکمی باشه، اگر یک شبهه مصداقی ناشی از یک شبهه حکمیه بشه، اینجا می فرمان تمسک به عام جایزه. مثال می زنن. الان مولا فرموده اقیم الصلاة، این یک عام نیست. یک مخصصی آمده میگه در پوست حیوان نجس نمیشه نماز خوند، این میاد تخصیص میزنه. حالا اگر شما یک پوست یک حیوانی که فرض کنید یک حیوانی که از سگ و گوسفند مثلا از یک نجس العین و یک طاهر العین متولد شده، خب حیوان متولد از این دوتا نمیدونید که آیا نجسه یا پاکه. الان میخواید با پوست این حیوان مشتبه نماز بخونید. اینجا مرحوم عراقی فرموده است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. در اینجا که شبهه مصداقیه دیگه منشأش اشتباه امور خارجی نیست، نه من میدونم این پوست پوست حیوان متولد از دو حیوان طاهر و نجسه، این رو میدونم. الان نمیدونم این پاکه یا نجس، الان نمیدونم در این میشه نماز خون یا نه. اینجا شبهه شبهه مصداقیه است، اما شبهه مصداقیه است که ناشی از یک شبهه حکمیه میشه. مرحوم عراقی در این شبهه مصداقیه ای که ناشی از یک شبهه حکمیه است میفرمان تمسک به عام جایزه. بگیم آقا در این پوست عقیم الصلات تمسک به عموم عقیم الصلات میکنیم و درش نماز میخونیم. بنابراین ولو این که مرحوم عراقی ابتداءً فرمودن فرقی در تمسک به عام بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست، اول همین مسیر رو طی کردن، اما در آخر بر میگردن و تفصیل میدن. میفرمان در شبهات موضوعیه اگر یه شبهه موضوعی ناشی از یک اشتباه امور خارجی بود، اینجا نمیتونیم به عام تمسک بکنیم، اما اگر ناشی از شبهه حکمیه و منشأ شارع بود و شبهه حکمیه مثل همین مثالی که عرض کردم، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیحه. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق عراقی بنابر اون چیزی که در کتاب نهایت الافکار ذکر شده. خب اینجا بزرگان اشکالاتی رو به مرحوم عراقی وارد کردن. اولین اشکال این است که رابطه بین حکم و موضوع رابطه علت و معلوله. حکم به منزله معلوله، موضوع به منزله علته. این یه مطلبی است که از اولی که هر کسی اصول میخونه این در ذهن او جا میگیره. حکم و موضوع دو مقوله مستقل از یک دیگر نیستند. موضوع به منزلت العله، حکم به منزله معلوله. حکم تابع موضوعه، چون حکم به منزله معلوله لذا حکم تابع موضوعه. حالا که تابع موضوع، خود حکم رو نمیتونیم بگیم عامه یا خاص. حکم اگر موضوعش عام باشه اونم میشه عام، موضوعش خاص باشه اونم میشه خاص. بنابراین اگر موضوع موسع باشه حکم موسعه. این بیانی که مرحوم عراقی می‌فرمایند در باب عام و خاص تخصیص، میاد سعه حکم را محدود می‌کنه. تخصیص میاد سعه حکم رو مزیق می‌کنه، اما انقلابی در موضوع ایجاد نمی‌کنه. یعنی موضوع به همون سعه خودش باقی میمانه، این معنای درستی نیست. حکم تابع موضوع، اگر گفتیم موضوع موسعه حکم باید موسع باشه، اگر بگیم در دایره موضوع تغییری ایجاد نمیشه، پس حکمم باید به همان سعه و موسع بودن موضوع باقی بمانه. نه، ما الان میخوایم بگیم حکم عام یعنی چی؟ شما وقتی میخواید بگید، یه وقت میگید که اکرم زیدن، اینجا میگید این حکم خاصه. یعنی چه خاصه؟ یعنی شامل امر میشه، شامل بکر نمیشه، خب میشه حکم خاص. یه وقت میگید اکرم العلماء، اینجا میگید این وجوب اکرام عامه. عام یعنی چی؟ یعنی به تعداد افراد موضوع منحل میشه. به تعداد افراد موضوع ما حکم داریم، زید عالم، امر عالم، بکر عالم. خب عام بودن حکم تابع موضوعشه. موضوع وقتی عام بود حکمم میشه عام، موضوع وقتی محدود بود مثل زید حکمم میشه محدود. سوال از مرحوم عراقی اینه، شما آمدین تصور فرمودین این رو، میگید موضوع ممکن است که موسع باشه، تضییقی بعد از تخصیص در ناحیه موضوع ایجاد نمیشه، خب اما میگید حکم درش تضییق ایجاد میشه. این چرا؟ وقتی رابطه بین این دوتا رابطه علی و معلولیه، یعنی اگر موضوع خاص شد حکم میشه خاص، اگر موضوع مزیق بود حکم میشه مزیق، اگر موضوع موسع بود حکم میشه موسع، موضوع عام بود حکم میشه عام. این تصویر که ما بیاییم بگیم لا تکرم الفساق، فقط میاد دائره حکم را محدود میکنه. لا تکرم الفساق دائره حکم محدود میکنه اما کاری به موضوع نداره؟ نه. به عبارت اخرى این بیان که موضوع لا ینقلب و اما هو علی، اگر این رو بگیم در مطلق و مقید هم باید بگیم، که حالا این رو میشه به عنوان اشکال دوم ما قرار بدیم، به عنوان اشکال دوم عرض میکنیم. پس اشکال اول روشن شد که این تفکیک معنا نداره، که ما بگیم موضوع به وسعت خودش باقی میمانه حکم باقی نمیمونه. اشکال دوم اینه که شما اگر میفرمایید بعد از آمدن تخصیص موضوع لا ینقلب و اما هو علی، این خودش دو تا اشکال داره. یکی این است که چرا این اختصاص به موضوع دادید؟ خب حکمم لا ینقلب و اما هو علی، مگر قبلا ما حکم نداشتیم؟ خب حکمم لا ینقلب و اما هو علی. و در مطلق و مقید هم همینطوره، چرا در مطلق و مقید میفرمایید بعد از آمدن مقید موضوع تغییر میخوره و تضییق میشه؟ شما یا این لای الشیء لا ینقلب و اما هو علی رو قبول دارید که در بعضی از تعابیرتون هست، یا قبول ندارید. اگر قبول دارید فقط چرا در ناحیه موضوع اونم در باب عام و خاص مطرح میکنید؟ در حکمش هم باید مطرح کنید، در مطلق هم باید مطرح کنید، فرقی وجود نداره. اگر قبول ندارید، خب اینجا چرا این رو ملتزم نمیشید که بعد از آنی که تخصیص و مخصص آمد موضوع عام محدود میشه؟ بگن آقا تا حالا گفتن همه علما واجب الاکرامن، حالا همه علما نه، یه علمای محدودی. این هم اشکال دوم به مرحوم عراقی. باز اشکالات دیگه هم هست که این رو پیش مطالعه، باز مطالعه بفرمایید تا فردا عرض بکنم.